خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. در ساعت 19 عصر روز چهارشنبه 16 اسفند ماه در خدمت شما هستیم با برنامه روی خط اقتصاد. لطفاً با ما همراه بمانید. سلام میکنیم به اونایی که روی موج FM رادیو 98 مگاهرتز همراه ما هستن و روی خط اقتصاد رو میشنون. موضوعاتی که امروز تقدیم به حضور شما خواهیم کرد: رایزنی برای ایجاد منطقه آزاد ایران و ازبکستان، هدف گذاری تجارت 1 میلیارد دلاری تا 2025. اتمام حجت سازمان تعزیرات، تاکسی های اینترنتی گزینه عجله دارم را حذف کنند. عرضه کالاهای اساسی در نمایشگاه های بهاره. سفر رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان، پیگیری میدانی خدمت رسانی به سیل زدگان. و آخرین خبرها از وضعیت حقوق و دستمزد کارگران و جلسه شورای عالی کار. لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد با ما در ارتباط باشید. خب اولین خبری که خدمتتون عرض کردم، رایزنی برای ایجاد منطقه آزاد ایران و ازبکستان، هدف گذاری تجارت 1 میلیارد دلاری تا سال 2025 هست. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با معاون اول وزارت صنعت و تجارت و ازبکستان ضمن اشاره به مذاکرات تجارت ترجیحی بین دو کشور اظهار امیدواری کرد حجم مبادلات تجاری تا سال 2025، یعنی حوله‌هوش یک سال دیگه، الان 2024 میگه، به 1 میلیارد دلار برسد. مهدی زیغمی با اشاره به عدم شناخت کشورهای همسایه از ظرفیت اقتصادی ایران گفت 30 هیئت تجاری از ازبکستان در نمایشگاه 2023 ایران شرکت کردند و تمایل داریم تعاملات تجاری دو کشور ادامه داشته باشد و هیئت‌های دولتی و بخش خصوصی ازبکستان در نمایشگاه ایران اکسپو 2024 نیز حضور فعالی داشته باشند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد برنامه‌ریزی باید بگونه باشد که در سال 2025 شرایط برای شروع تجارت آزاد بین دو کشور فراهم شود. در این زمینه توافق‌های اولیه صورت گرفته و امیدواریم در 15 روز آینده، یعنی اوایل فروردین ماه سال جدید، در این خصوص به جمع‌بندی نهایی برسیم. خب در مورد این خبر خوب می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای اکبر گداری، سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، که روی خط تلفن هستن. جناب آقای گداری سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. خیلی خوشحال میشیم ما میشنویم که از توانمندی های موجود در کشورمون در جهت توسعه تجارت با کشورهای مختلف میتونیم استفاده بکنیم. توضیح بفرماییم برای ما که چه اتفاق خوبی قراره بیافته.
من ابتدا عذرخواهی میکنم اینکه به دلیل سرماخوردگی صدام از کیفیت لازم برخوردار نیست.
خواهش میکنم. صداتون خیلی هم خوب شده آقای گداری. یه خورده رادیوفونیک شدیم خلاصه.
خیلی ممنونم. خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم برای اینکه یه توضیح مختصری بدم راجع به تجارتمون با ازبکستان.
بله.
ما در 11 ماهه در واقع 1602 میزان صادراتمون به ازبکستان 300 میلیون دلار بوده و وارداتمون 100 میلیون دلار. به طور کلی ما تجارتمون با ازبکستان در طول سال در واقع کمتر از 500 میلیون دلار هستش. هدفی که ما قرار دادیم برای اینکه تجارتمون رو گسترش بدیم 1 میلیارد دلار بوده، یعنی رؤسای جمهور دو کشور در خرداد ماه امسال در اجلاس اکو در تاشکند هدف گذاری کردن که تجارتمون به 1 میلیارد دلار برسه.
بله.
نکته ای که در مورد تجارت ما وجود داره اینه که ما تقریبا 90% از کالاهایی که از ازبکستان وارد میکنیم پنبه و نخ هستش و از طرف دیگه مواد اولیه پتروشیمی، فولاد، میلگرد، میوه و پسته به اونها صادر میکنیم.
بله. و ترازمون مثبته.
بله، ما ترازمون مثبته.
بله.
اما نکته ای که وجود داره اگر بخوایم این عدد رو گسترش بدیم با این در واقع با این شکل نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
بله.
ما طبق برنامه‌ریزی که انجام دادیم بهمن ماه امسال 4 تا 7 بهمن ماه به سفر هستیم.
بله.
جناب آقای علی آبادی وزیر محترم صنعت مدن تجارت.
بله.
به همراه 3 تن از معاونینشون و یه هیئت 20 نفره از بخش خصوصیمون که شرکت‌های معتبر و معظمی بودن در حوزه‌های مختلف به ازبکستان سفر کردیم. تمامی موضوعاتی که در ازبکستان بود در حوزه‌های مختلف بررسی شد، اما نکته‌ای که اینجا وجود داشت این بود که شرکت‌های ازبکی و دولت ازبکستان خیلی دید روشن و شفافی رو نسبت به توانمندی‌هایی که در کشور ما و در شرکت‌های ما وجود داره نداشتن.
بله.
در همین راستا جناب آقای علی آبادی از وزیر انرژی ازبکستان دعوت کردند که به ایران بیان، ایشون هم این دعوت رو پذیرفتن. ما در تاریخ 13 اسفند ماه تا 16 اسفند ماه میزبان وزیر انرژی ازبکستان جناب آقای جورابیک میرزا محمودوف بودیم به همراه 2 از معاونینشون و 26 در واقع شرکتی که تو حوزه های مختلف بودن. ما برای اینکه بتونیم از این فرصت کمال استفاده رو ببریم کل شرکت ها رو در 6 کارگروه تقسیم بندی کردیم، کارگروه صنعت، تجارت، خودرو، معدن، دارو و حمل و نقل، و برای هر کدوم از اینها هم دیدارهای مختلف، بازدیدهای مختلف و هماهنگی منحصر به فرد خودشون رو تو گروه‌های مختلف سعی کردیم تو این 2 روز انجام بدیم. نکته ای که در حالا هر کدوم از اینها در واقع تفاهمات و توافقات بسیار خوبی صورت گرفت.
بله.
اما نکته ای که در واقع محصل اینها صورت گرفت این بود که دولت ازبکستان اون و اون در واقع حدثی که داره اینه که بتونه از اون موضوع تکنولوژی و موضوع دانش فنی که در ایران وجود داره بتونه بهره برداری کنه و استفاده کنه در جهت توسعه تکنولوژی و توسعه ماشینالات خودش،
که این برای ما هم خوبه دیگه، ما میتونیم صادرات خدمات مهندسی داشته باشیم.
بله، بسیار بسیار خوبه. اتفاقا در همین در واقع جلسه وزیر انرژی ازبکستان در واقع مناقصه 5 نیروگاه رو اطلاعاتش رو به جناب وزیر دادن و همونجا در واقع به شرکت‌های مختلف تو حوزه‌هایی که در حوزه نیروگاه کار می‌کردن اینها ارائه شد، که خیلی امیدواریم که هم در حوزه در واقع موضوع نیروگاه در حوزه سد و جاده‌سازی ما بتونیم توی ازبکستان پروژه خدمات فنی مهندسی بگیریم و تو حوزه‌های مختلفی که هم در حوزه ماشین‌آلات هست. برای مثال عرض می‌کنم مثلا توی کمیته دارو ما سعی کردیم که شرکت هایی که تو در واقع داروهای دانش بنیان دارن تولید میکنن و شرکت های معظمی هستند رو یه چیزی حدود 8 شرکت داروسازیمون رو اینها بازدید کردن تو حوزه ثبت دارو و تو حوزه مواد اولیه دارو و اونها بسیار بسیار مشهور شدن از این پیشرفت، از این که یه چنین در واقع پیشرفت و تکنولوژیکی توی شرکت های داروسازی موجود داره و مابقی در واقع شرکت های ما. برای همین در نهایت پیشنهادی که اونها به ما دادن این بود که ما یعنی در واقع طرف ازبکی پیشنهاد داد که توی ازبکستان 24 تا منطقه ویژه و اقتصادی وجود داره که شرکت‌های اماراتی، ترکی، ترکیه‌ای، چینی و روسی دارن توی اون 24 تا منطقه فعالیت میکنن و دارن کارهای مختلف رو انجام میدن و پیشنهاد دادن که طرف ایرانی هم میتونه توی اون 24 تا منطقه اصلا در واقع کارش رو شروع بکنه یا اینکه اصلا یک منطقه ویژه اقتصادی رو صرف شرکت‌های ایرانی به ما اختصاص بدن که ما هم حالا هم این موضوع رو و هم سایر موضوعاتی که وجود داشت رو پیگیریش رو در واقع همه موضوعات رو به رایزن بازرگانی منجان آقای خورمالی ارائه کردیم. ایشون قرار شد که توی مخصوصا توی این موضوع تا یک ماه آینده کلیه بررسی هایی که لازمی که وجود داره رو انجام بدن و هم از طرف ایران هم از طرف در واقع ازبکستان این موضوع پیگیری بشه و اگر نکته‌ای و موضوعی لازمی که از طرف ایران انجام بشه انجام بشه که بتونیم این اتفاق خوب رو رقم بزنیم.
بسیار عالی. جناب آقای گودری، با توجه به اینکه ما در تحریم هستیم و ممکنه که خیلی از تبادلات مورد لزوم رو با بعضی از کشورها نتونیم انجام بدیم، آیا در مورد ازبکستان همچین مشکلی داریم؟
ببینید، من عرضم اینه که ما در مورد مسائل بانکی با خیلی از کشورها مشکل داریم، اما راه حل‌هاش هم وجود داره. یعنی برای مثال عرض می‌کنم این 450-500 میلیون دلاری که داره تجارت میشه، خب همه پولش به کشور برمیگرده، یعنی همه ارزش به کشور برمیگرده و تو حوزه، حالا این که یک نکته است، یک نکته دیگه راجع به خدمات فنی مهندسی هستش که ما موضوع ضمانت‌نامه ها رو داریم. ما در مورد اینها صحبت کردیم، اما به لحاظ شرایط تحریمی از بازمی کردن این موضوعات سعی میکنیم که خودداری کنیم که اینها دچار آسیب نشه.
آیا ما میتونیم مثلا از ارز دو کشور برای تبادلات استفاده بکنیم به جای حالا ارزهای رایجی که معمولا در تبادلات تجاری استفاده میشه؟
من ارزم همینه، میخوام بگم که این هم یکی از نکاتیه که میتونه در واقع اتفاق بیفته، ولی ارز من اینه که تو حوزه بانکی اجازه بدید که این موضوع رو مطرح نکنیم، ولی میخوام این اطمینان خاطر رو به شما بدم که تو تمامی موضوعاتی که در واقع صحبت میشه حتما و حتما یکی از نکاتی که مورد بررسی قرار میگیره موضوع مسائل بانکی هستش.
بله. و یه نکته کوتاه دیگه میخواستم از خدمتتون سوال بکنم، این که ما خیلی از ظرفیت‌های داخلی کشورمون برای کشورهای دیگه به همین شکل که شما فرمودین برای ازبکستان شناخته شده نبوده، همچنان شناخته شده نیست. حتی حالا کشورهایی که در حوزه کاری شما هستن در آسیای میانه، قفقاز و روسیه، ممکنه که این پتانسیل ها رو به درستی نتونسته باشن تشخیص بدن و شناسایی بکنن. چی کار بکنیم برای اینکه این اتفاق بیفته و آشنا بشن با توانمندی های موجود در کشور ما؟
ببینید، ما تقریبا میتونم بگم که دو تا کار رو به طور تامان در سازمان توسعه تجارت سعی کردیم برای این موضوع انجام بدیم.
بله.
به نکته بسیار خوبی اشاره کردیم. یک موضوع این که ما همزمان با نمایشگاه‌های بین‌المللی که در تهران و بعضی از شهرهای بزرگمون انجام میشه،
بله،
اگر هیئتی که مختص اون در واقع مرتبط با اون نمایشگاه باشه بخواد به ایران بیاد، تمامی هزینه‌هاش رو از فرودگاه تا فرودگاه ما در واقع تقبل میکنیم و این موضوع باعث شد که در واقع در 2 سال گذشته یه تعداد کثیری از تجار و بازرگانان کشورهای مختلف وارد ایران بشن و این موضوع از دو نظر در واقع حائز اهمیته. یه موضوع که موضوعات اقتصادی، یه موضوع بحث دیپلماسی عمومیه که افراد وقتی وارد ایران میشن با فضای ایران که آشنا میشن، اون تبلیغات سوی که راجع به ایران شده کاملا بی اثر میشه یا کم اثر میشه در واقع. اما نکته دومی که وجود داره، برنامه‌ریزی که در واقع در سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و در سطح بالای وزارت صنعت،
بله،
این بود که ما یه نمایشگاهی رو به نام ایران اکسپو از در واقع سال گذشته استارت دادیم. امسال این نمایشگاه به صورت هم بزرگتر و هم با شکوه‌تر انشاءالله برگزار خواهد شد در اردیبهشت 1403 و پیشبینیمون اینه که بیش از 3000 تاجر خارجی و مقامات دولتی از کشورهای مختلف وارد ایران بشن و با این توانمندی ها آشنا بشن.
خیلی از شما سپاسگزارم. تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. جناب آقای گودری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. شبتون خوش.
شب خوش. اتمام حجت سازمان تعذیرات تاکسی های اینترنتی گزینه عجله دارم را حذف کنم. رئیس سازمان تعذیرات حکومتی درباره گزینه عجله دارم تاکسی اینترنتی گفت این گزینه از مصادیق گرانفروشی است. قبلا تذکرات لازم داده شده و در حال تحقیقات مقدماتی. اتمام حجت میکنم که شرکت های تاکسی های اینترنتی خودشان این گزینه را حذف کنند. برخی از شرکت ها که پیگیر بودیم قولش رو دادن که حذف کنن. در مورد موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای محمد علی اصفهانی، سخنگوی سازمان تعذیرات حکومتی که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای اصفهانی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزان و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی از شما سپاسگزارم. البته مدتی هست که میشنویم که تاکسی اینترنتی باید حذف بکنن گزینه عجله دارم رو که مصداق بارز گرانفروشی هست، اما این اتفاق نیفتاده. چی کار باید کرد که این اتفاق بیفته و اگر که تاکسی وجود داره، خب در حالت عادی که یک رقمی اعلام میشه که اون رقم هم رقم کمی نیست، مردم میتونن استفاده بکنن از خدمات این تاکسی های اینترنتی؟
بله، ببینید در نشست خبری که تقریبا سه هفته پیش بود با خدمت برنامه‌نویسان بودیم، اونجا ما اعلام کردیم که گزینه عجله دارم این در واقع یک راهی است برای اینکه اضافه درآمدی از برنامه داشته باشن، چون از طریق انتخاب گزینه عجله دارم هیچ خدمت جدیدی ارائه نمیشه، سرعتی هم در ارسال به اصطلاح ارائه خدمت انجام نمیشه، همون مسیری رو که در حالت عادی میزنه میره با همون سرعت و با همون در همون مسیر و با همون خود رو طرف میره، ولی متاسفانه شرکت ها برای که بتونن مبالغ بیشتری از مردم دریافت بکنن این گزینه رو انتخاب کرد.
بله درست.
ما تذکر دادیم بهشون، گفتیم که تا زمانی که پرونده تشکیل نشده براشون و توصیه‌ای به قول معروف بهشون گفتیم که حذف کنن.
بله.
متاسفانه مقاومت کردن و این کار رو نکردن. دیروز ریاست الوقت سازمان به اصطلاح آخرین اخطار رو بهشون داد و البته موضوع فقط به اخطار ختم نشده، پرونده‌ای تشکیل شده تو این زمینه.
بله.
با شعب ملی ما که اجازه دارن در تمام مباحث صلاحیت‌های تعذیرات در سراسر کشور رسیدگی بکنن، پرونده به اونها ارجاع شده و باز هم تاکید کردن ریاست مفهم سازمان که نسبت به حذفشون خودشون اقدام بکنن تا زمانی که پرونده به سرانجام نرسیده. طبیعتا اگر حذف کردن که خب بحث منتفیست، ولی اگر چنین کاری نکردن عرض کنم که کلیه هزینه هایی که از مردم دریافت کردن به صورت اضافه بابت عجله دارم حتما مورد محاسبه قرار میگیره و در پرونده به عنوان گرانفروشی براشون محکومیت در نظر گرفته میشه.
بسیار عالی است. اما این که مردم چه میتوانن بکنن اگر که این اتفاق نیفتاد؟ آیا میتونن گزارشی به تعذیرات بدن در این زمینه یا خیلی؟
بله حتما. البته خب ما خودمون داریم رصد میکنیم، بالاخره ما خود ماها هم مثلا برای نمونه من همین امروز هم از اسنپ استفاده کردم یا از اینترنت دیگه مرتب داریم استفاده میکنیم تپسی فلان بسن. لذا طبیعی است که ما خودمون رصد میکنیم، اگر حذف نکردن ما خودمون رو پیگیری، مردم اگر خواستن زحمت بکشن گزارش تخلف بدن به سامانه 135 ما گزارش بدن، حتما موضوع مورد رسیدگی قرار
میگیره. آیا اسفند من الان باز کردم یکی از این اپلیکیشن ها که خدمات تاکسی ارائه میکنه و گزینه عجله دارم رو توش نمیبینم، شاید که این اتفاق افتاده.
حالا امیدوارم که اتفاق افتاده باشه و بالاخره تمکین کنن به قانون دیگه. این یک نوع زیاده خواهی و کم لطفی در حق مردم هست. بالاخره توی این شرایطی که مردم به سختی دارن زندگی رو میگذرونن، بخواهیم ما هم یه بار جدیدی روی دوش اونها بذاریم این منطقی نیست. امیدوارم که هر کدومشون این گزینه رو داشتن حذف بکنن که انشالله ما دیگه دست برخورد نشیم.
آقای اسمرانی یه نکته ای، نکنه که حالا این گزینه حذف شده اما قیمت اون اعمال بشه به جای اینکه اون قیمت عادی هم وجود داشته باشه، این رو چجوری رصد می‌کنی؟
بله اتفاقا یک نگرانی مردم دارن، به ما گفتن همین امروز برای من پیغام فرستاده بودن که عرض کنم اگر اینها گزینه عجله دارم رو حذف کردن حتما افزایش قیمت میدن و همون رقم رو روی خدمات معمولیش میدن. اینطور نمیتونه باشه، به لحاظ اینکه اینها نرخنامه دارن و نرخنامهشون طبق یه قواعدی مصوب میشه و عرض کنم که چند تا مرجع هستن که اظهار نظر میکنن توی این زمینه. طبیعتا اگر چنین کاری کردن اون هم یک تخلف دیگری است به عنوان گرانفروشی و طبیعتا اون هم مستوجب برخورد.
بله. یه نکته دیگه در مورد شهریه مدارس غیر دولتی صحبت شده بود در ابتدای سال که شهریه هایی که اضافه دریافت شده توسط مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی اینها به مردم برگشت داده میشه که ظاهراً این اتفاق نیفتاده. در مورد این هم توضیح میفرمایید؟
بله عرض کنم که حکمی صادر شد برای دو تا از دبیرستان های دخترانه تهران که اینها غیر انتفاعی بودن.
بله.
و رقم قابل توجهی رو اضافه دریافت کرده بودن از مردم، 355 میلیارد تومان اونها رو محکوم کرد شعبه ملی ما.
بله.
و طبیعتا اعتراض کردن، یه سری عرض کنم که دفاعیاتی داشتن، فعلا در حال رسیدگی توی مرحله تجدید نظره، به محض که قطعی بشه هم جریمه خواهد شد اگر همون رأی تایید بشه یا رأی تجدیدنظر بر محکومیت بر پرداخت جریمه باشه، هم جریمه ازشون اخذ میشه و هم اینکه اضافه دریافتی ها باید به والدین محترم مسترد
بشه برگرده. البته این نکته رو هم بگم، من یکی دیگه از این تاکسی ها رو باز کردم صفحش رو و گزینه عجله دارم رو دارم توش میبینم.
بله.
و قیمت های بسیار زیادی که از اینجا تا خونه ما که خیلی فاصله نداره رو 183 هزار تومان الان قیمت داده که واقعا رقم زیادی است.
بله حالا اون رو ببینید، اون چون ما مبنا برای ما اون قیمت نرخنامه‌ای است که تعیین میکنن برای اینها.
بله.
طبیعتا اگر با نرخنامه مطابق نباشه البته تخلفات دیگری هم قابل احصا هست برای اینها، مثلا زمانی که پیک ترافیک ما داریم.
بله.
متاسفانه اینا گرونتر حساب میکنن.
درسته.
شبها در یک ساعتی
گرونتر
حساب میکنن. اینا به اعتقاد من تخلفه. ببینید در هر حال وقتی یک حالا اپلیکیشنی میاد و یک سرویسی رو به مردم میده و در واقع عرض کنم که مردم اعتماد میکنن بهش، به نحوی که حتی بازار برخی از به اصطلاح کسبه هم کار خودشون رو تا حد تعطیلی پیش میبرن.
بله.
طبیعتا این نباید اجازه داشته باشه یه همچی مجموعه ای که هر رقمی که من به نظرش هست به اصطلاح قرار بده برای نرخنامه. طبیعتا قاعده منده این رو حتما بازم بررسی میکنیم، اگر این نرخنامه تغییر نکرد و کماکان ادامه پیدا کرد و با نرخنامه واقعی مغایرت داشت حتما تو این زمینه هم انشالله برخورد خواهد شد.
از شما سپاسگزارم، تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی توفیق داریم برای شما.
زنده باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم در این ساعت شب و امیدواریم مطالبی که تقدیم حضور شما میکنیم واقعا مورد توجه و استقبال شما عزیزان قرار بگیره. اینجا روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. خبر دیگه رو تقدیم حضور شما کردیم. مصطفی رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان، پیگیری میدانی خدمت رسانی به سیل زدگان که بر اساس این خبر گفته شده رئیس جمهور به منظور بازدید میدانی از آخرین وضعیت خدمات دهی به آسیب دیدگان سیل جنوب سیستان و بلوچستان وارد فرودگاه بین المللی بندر کنار شد. برای آگاهی از اقدامات صورت گرفته برای مردم سیل زده ی استان سیستان و بلوچستان گفتگو میکنیم با جناب آقای مجید محبی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان که روی خط تلفن همراه ما هستند. جناب آقای محبی سلام.
من عرض سلام و دارم خدمت شما و شرفانی عزیز. نگه یکم کیفیت صدا پایین از عذرخواهی میکنم که توی مسیر و بازگشت از فرودگاه کنارک و بردقه ریاست محترم جمهور هست.
بله خواهش من. جناب آقای محبی اگر ممکن خیلی مختصر توضیح بفرمایید که در ارتباط با این دیدار و این بازدیدی که انجام شده چه کارهایی برای مردم انجام میشه، چون عکس‌های خیلی دلخراشی به دست مردم میرسه در مورد وضعیت مردم.
خب راجع به عکس‌ها توضیح بدم که عکس‌ها واقعیت هست و واقعیت نداره. فضای مجازی رو عکس‌ها می‌بینید متعلق به این منطقه نیست یا سنوات گذشته هست یا ارتباطی با موضوع نداره که من خواهش میکنم که عزیزان دقت روی مطلب داشته باشن.
خب خیلی خوبه که این توضیح رو شما دادیم. بله، برای اینکه مردم بدونن این عکسایی که واقعا دلخراش هست و به هر حال احساس ناراحتی برای مردم ایجاد میکنه مربوط به مردم و منطقه نیست، البته که هر جای دنیا هستن واقعا ناراحت کننده است. خب توضیح بفرمایید چه کاری برای مردم سیل زده انجام شده و چه برنامه‌هایی برای بهبود وضعیتشون انجام خواهد شد؟
ببینید از اون لحظات اول بحث امداد رسانی شروع شده بود. گروه های امدادی جهادی، هلال احمر، آب، برق، راه، همه در خدمت مردم بودن. خب ما تو روزهای اول محور مواصلاتیمون به شدت دچار آسیب شده بود. آب و برق بعضی از روستاها به خصوص قطع شده بود، امکان دسترسی به بعضی از روستاها وجود نداشت. خب همه اتفاقات و این پیگیری ها و فرمان مقام معظم رهبری که دیروز صادر کردن برای حضور گروه های جهادی باعث شد که یک تحول که من در اتفاق بیفته. همه در کنار هم بودن. امروز هم رئیس جمهور در بعد ورودشون از خارج از کشور از سفر که کاری که بیرون از کشور داشتن خودشون رو به منطقه رسوندن، از نزدیک از آخرین وضعیت امدادرسانی و شرایط مردم منطقه در دشتیاری و پیر سهراب و پلان چابهار به مورد در اطلاع آخرین وضعیت قرار گرفتن. جلسه اینا هم ساعتی قبل در محضر ایشون بودیم به همراه چند تا از وزرای محترم معاون اجرایی ایشون.
بله.
و هماهنگی های لازم صورت گرفت که استمرار داشته باشه. ایشون تشکر کردن از مدیران، نیروهای انتظامی، مردم منطقه و خدا رو به قولی شکر گفتن که این حادثه تلفات جانی نداشته و تخریب آنچنانی به وجود نیاورده. دستور دادن که برای مواصلاتی برای بهسازیشون با سرعت اقدامات لازم انجام بگیره. در خصوص خسارات های وارد به بخش کشاورزی هم دستورات خاصی رو به وزیر محترم کشاورزی که حضور داشتن در جلسه ابلاغ کردن. بحث استفاده از این ظرفیت بارندگی رو که با توجه به پشتالی های مستمری که منطقه داشت دستور ویژه دادن در مواعث آبخیزداری و استفاده از این ظرفیت آبی برای اینکه مردم زندگی راحت‌تری داشته باشن توی این منطقه و بتونن زیرساخت‌ها رو داشته باشن. ایشون راجع به سرعت کار هم تشکر کردن و همه رو ترغیب کردن که کماکان پای کار باشن. بحث بندسازی، بندهای تغذیه، آبخیزداری، مهار آبهای روان رو حتما دستور دادن که در محور کار باشه. بعد اشاره کردن که چابهار ظرفیت بالقوه‌ای برای کشور هست و میتونه منطقه رو متحول بکنه و باید یه توسعه سازگار با فرهنگ مردم منطقه انشالله در دستور کار باشه و صورت بپذیره و وزرای محترم هم مستمرن پروژه‌ها و طرح‌های این منطقه رو برای توسعه پیگیری بکنن. و بحث این که این آسیب‌هایی که سیل به وجود